رسانه با خبر. هفت بامداد ایران. سلام، محمد زرگامی هستم با صبحانه با خبر، همراه شمایی که این موقع صبح بیدار شدید تا انرژی بگیرید و زندگی رو آغاز کنید توی جاده های زندگی. ۲۰۱۳ میلادی، 26 اسفند 1391، آخرین شنبه زمستونیتون رو دارین سپری میکنید. امیدوارم سرمای این زمستون با چای گرمی که توی دست گرفتید و لقمه های شیرین صبحانه جبران بشه. البته در نظر داشته باشید که ما هم اینجا هستیم تا به شما انرژی بدیم و کنار شما باشیم برای یک آغاز خوب، برای آغازی که ختم میشه به بهار 1392. اگرچه فریدون مشیری گفته بود نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار و خوش به حال مایی که این بهار رو زنده هستیم و این بهار رو زندگی می‌کنیم. امروز فکر می‌کنم مهمترین مسئله‌ای که همه ماها، به ویژه کسایی که توی دل شهرهای بزرگ دارن زندگی می‌کنن، شمایی که اونجا نشستید و احیاناً دارین به ما گوش میدین، باهاش روبرو هستین، مسئله ترافیک این روزهای تهران و شهرهای بزرگه. به هر حال اونطوری که خبر میرسه از ایران، 200 خودروی رانندگانی که پرخطر عنوان شده هستن توقیف شده و 60 گواهینامه هم توسط گشته ویژه که به تازگی را افتادن ضبط شده. طرح نوروزی 92 هم در جاده های کشور آغاز شده. پس مواظب باشید، مواظب حداقل کوچولوی بغل دستیتون باشید، عابر پیاده‌ای که داره رد میشه، چرا که یک بحثی هم همیشه هست، اینکه کی بهتر رانندگی میکنه. همیشه ما اینو شنیده بودیم که آقایون بهتر از خانوما رانندگی میکنن، ولی اون چیزی که الان سعید اسماعیلی، در اصل رئیس مرکز فرماندهی کنترل ترافیک و راهنمایی رانندگی تهران، گفته، تجربه میگه خانوما بهترن. البته بر نخوره بهتون. خب با ما همراه باشید. در اینجا میخوایم بپیوندیم به همکار خوبم مراد ویسی که بغل من در استودیو نشسته. آقای ویسی به هر حال جز پیشکسوتان برنامه بامدادیه و مدت هاست که با شما همراه، نیازی به معرفی ندارن. اجازه بدید که خبرها رو از آقای ویسی بشنویم، بعد برمیگردیم، کلی مطالب شنیدنی داریم، کلی هم من حرف دارم که در ادامه با شما میذارم.
سلام بر شما و صبح بخیر. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، برای گفتگو درباره اعمال تحریم‌ها علیه ایران و کره شمالی دوشنبه به سه کشور شرق آسیا سفر می‌کند. رویترز به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش داد دیوید کوهن، معاون این وزارتخانه در امور اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم، قرار است با مقامات ارشد ژاپن، چین و کره جنوبی دیدار کند. دیوید کوهن مسئول اصلی پیگیری اعمال تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم‌های مالی و بانکی علیه ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا است. خیرالله غلامی که رئیس داروخانه های 13 آبان است، با نام بردن 3 داروی بیهوشی گفته اگر این داروها تأمین نشوند اتاقهای عمل تعطیل می شوند. این مقام مسئول همچنین گفته بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران فعلا مشکلی در زمینه کمبود داروی بیهوشی ندارند، زیرا انبارهای ذخیره آنها پر است. آقای غلامی با اشاره به این که با چکش که نمی شود مردم را بیهوش کرد، گفته تمامی این داروهای بیهوشی از خارج از کشور وارد می شوند و تحریم و مشکلات ارزی از دلایل کمبود داروهای بیهوشی در کشور است. خبر دیگر این که غلامعلی ریاحی، وکیل فائزه هاشمی، گفته که برای موکلش که در حال گذراندن دوره محکومیت خود به مدت 6 ماه است، پرونده جدیدی تشکیل شده. خبرگزاری فارس به نقل از آقای ریاحی گفته پرونده جدید به اتهام اخلال در نظم زندان تشکیل شده است. دوره زندان فائزه هاشمی قرار است 3 اسفند به پایان برسد. در سوریه قیام مردم این کشور امروز شنبه وارد سومین سال خود شد. به گزارش رویترز، مخالفان بشار اسد در شهرهای مختلف جهان به همین مناسبت اقدام برگزاری راهپیمایی و تظاهرات ضد حکومتی کردند. تظاهرات مسالمت آمیز مردم سوریه در شهرهای مختلف این کشور که در سال 2011 شروع شد، پس از مدتی به جنگ داخلی بین ارتش و مخالفان مسلح تبدیل شد که تاکنون بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از 70,000 کشته بر جای گذاشته است. و خبر آخر این که در ونزوئلا جنازه هوگو چاوز رئیس جمهوری فقید این کشور روز جمعه با حضور 10,000 تن از هوادارانش از آکادمی نظامی کاراکاس به موزه انقلاب بولیواری منتقل شد. رویترز گزارش داد که در مراسم تشییع جنازه که در مسیری 17 کیلومتری انجام شد، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا نیز شرکت داشت. پیش از این قرار بود جنازه هوگو چاوز مومیایی شود، اما مقامات میگویند قصد دارند وی را در موزه بولیواری و در کنار بنای یادبود سیمون بولیوار، قهرمان آزادی بخش آمریکای جنوبی، دفن کنند.
آقای بیسی، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. یه لحظه میکروفون من هم مثل که قطع بودش. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. البته شما در ادامه هم همچنان با ما خواهید بود و نگاهی به مطبوعات و مطالب امروز خبری خواهیم داشت، اما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با مطالب بیشتر که براتون در نظر گرفتیم. امروز برای شما از اقتصاد خواهیم گفت، همراه خواهیم شد با فریدون خاوند و نگاهی خواهیم داشت به مسئله مهم این روزها، تورم. همچنین از کتابی خواهیم چنید که در ارتباط با زندگی نامه گابریل گارسیا مارکز در تهران قرار منتشر بشه و کتابی است پر سر و صدا. خبرهای ورزشی رو خواهید چنید از حبیب روشنزاده. نگاهی به مطبوعات خواهیم داشت و خبرهای جهان موسیقی به علاوه فیلمی که به تازگی در جمهوری چک ساخته شده در خصوص خودسوزی یان پالاخ، جوانی که در اعتراض به اشغال این کشور دست به خودسوزی زد 44 سال پیش. از اینکه صبحانه با خبر رو انتخاب کردید و با ما همراه هستید سپاسگزارم. من قبل از اینکه به مطالب این بخش خبری بپردازیم، این رو هم خاطر نشون بکنم که گفتن که بهترین روش رانندگی در تهران به گفته رئیس مرکز فرماندهی کنترل ترافیک و راهنمایی رانندگی اینه که رعایت قوانین رو بکنید، سعه صدر داشته باشید و تحمل بکنید و عجله کردن و سبقت فایده‌ای نداره. گویا آقای بیسی، این به خاطر اینه که خب در تهران خودروها انقدر مورچه بار حرکت میکنن که خب کسی هم قاعدتا نمیتونه انتظار داشته باشه. شما که خب فکرم تجربه رانندگی هم داشتید، چون من اون موقع گواهی نامه نداشتم. تجربه
مثلا در بزرگراه مدرس که خیلی ترافیکش سنگین بود، خب ما ساعت‌ها میشستیم صحبت میکردیم
و این واقعا بلایی برای کسایی که میخوان به سر کار برسن و تو این روزها به ویژه تلاش دارن که خودشونو هم به محل کار برسن، هم از خرید شب عید عقب نمونن. خلاصه وضعیتیه. مراد بیسی با ما همراه تا نگاهی داشته باشیم به رویدادی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، اما این روزها در مطبوعات داره خودش رو نشون میده. سبقت سیاستمداران از همدیگه و به نوعی میشه گفت مسئله انتخابات، که میگم امروز اگه روزنامه ها رو هم نگاه کرده باشید، تیتر بیشتر اونها نگاهی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری داره. آقای بیسی، این روزا بیشتر از هر کسی، حتی توی میشه گفت روزنامه رسالت هم منعکس شده بود، محمد رضا باهنره که خیلی داره حرف میزنه درباره انتخابات و از طرفی از نامزدی خودش و حتی برخی از دوستانش میگه و جالب اینه که صحبت از ائتلاف میشه. احمد شیرزاد هم حتی یک یادداشتی در آرمان نوشته بود و گفته بود بهترین راه برای اصولگراها اینه که ائتلاف بکنند. این به چه صورتیه؟
خب محمد رضا باهنر به عنوان یه سیاستمدار با تجربه و لابیگر در جناح راست یا اصولگراها معروف است، روز پنجشنبه در مشهد اعلام نامزدی کرده در انتخابات، بعد رفته کرمان شهر خودش، اونجا هم صحبتی کرده و گفته من به نفع کسی کنار نمیرم مگر اینکه همه اصولگراها به یک نفر برسن، اون موقع تصمیم میگیرم. اونجا هم اعلام کرده یک ائتلاف انتخاباتی پنجگانه رو.
این ائتلاف پنجگانه دقیقاً به چه صورتیه؟ آیا جزئیاتش مشخص شده؟
خودش اسم برده، گفته من هستم مصطفی پور محمدی است، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خب معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز هست، منوچهر متکی که از جامعه فارغ التحصیلان هند هست، و محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس که بازم عضو جامعه روحانیت هست، و آل اسحاق نامزد حزب مؤتلفه. این پنج نفر رو اسم برده که البته هر پنج تاشون عضو تشکل‌های راست هستن.
پیش از اینکه صحبتی هم شده بود در ارتباط با ائتلاف سگانه اصولگرایان، از اون چه خبر؟
ائتلاف محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و حداد عادل. آخرین صحبت اینه که آقای ولایتی گفته که ستادهای قالیباف در شهرستان فعال شده، ولی در نهایت هر کدوم از ما سه نفر نامزد بشیم این ستاده در خدمت اونه. خود آقای ولایتی هم این سفری به بوشهر کرده، در یه سمیناری صحبت کرده و مورد استقبال امام جمعه بوشهر هم قرار گرفته که یه نوع تقریبا میشه گفت امتیاز بوده برای آقای ولایتی، چون بقیه امام جمعه هم معمولا به استقبال نامزدها نمیرن.
برخی از تشکلام که از همکنون شروع کردن در اصل فعالیت‌های انتخاباتی رو به نوعی، مثلا جبهه پایداری در حال برگزاری همایش،
بله در مشهد یک همایشی داشتن به اسم همایش بصیرت، اونجا لنکرانی که گفته میشه نامزد اصلی اینا هست صحبت کرده. خب اینها قبلا حساب کرده بودن که از حداد عادل حمایت کنن، که حداد عادل که به ائتلاف سگانه پیوست، یه خورده متمرکز شدن روی لنکرانی، ولی به مشکل برخوردن از این لحاظ که فکر میکردن باید رو حداد عادل حساب کنن.
از نامزدی حسن روحانی هم آیا خبری هست؟ چون خبرها خیلی زد و نقیز بود.
آره، خود نشریات نزدیک به حسن روحانی هیچ خبری ندادن، ولی نشریات و رسانه‌های راست گفتن که ستاد انتخاباتش تشکیل شده. اکبر ترکان وزیر سابق دفاع دولت هاشمی رئیس ستادش از و نعمت زاده وزیر سابق صنایع معاون ستاد. ولی خود روزنامه‌هایی که مثل آرمان که نزدیک هستن به کارگزاران و مجمع تشخیص مصلحت هاش میرفتن، چنین هیچ خبری ندادن در این مورد.
خیلی اگر کوتاه میشه اشاره هم بکنید به وضعیت محمد خاتمی که اون هم به هر حال مخالفان و موافقانی داره.
خود آقای خاتمی چیزی نگفته، ولی خب پسر آقای جلالی پور، محمد رضا جلالی پور، یک مقاله‌ای نوشت، 40 دلیل برای اومدن خاتمی، فرخ نگهدار در خارج از کشور و ابراهیم نوایی مقالات نوشتن. مخالفین هم اومدن در فیسبوک یک صحبتایی کردن که نباید آقای خاتمی بیاد، طرفداران و موافقینش همینجور دار صحبت کنم، ولی خود آقای خاتمی هنوز موضعی نگرفته.
مراد ویسی بود که مروری داشت بر آخرین خبرها و تحولات انتخاباتی. اما اگر همچنان با ما همراه باشید، با شما خواهیم بود با پیام‌های شما. ضمناً ماراتون اس ام اس زدن به برنامه صبحانه با خبر، برنامه خودتونم از همین لحظه شروع شده. من یک بار شماره رو برای اون دسته‌ای که اصولاً شماره ما رو یادداشت نکردند یا گاهی اوقات میگن شما تند میگین و ما نمی‌رسیم یادداشت کنیم، بگم 2079260115730 شماره ماست. اما بشنویم تعدادی از پیام هایی رو که تا این لحظه دریافت کردیم.
من خواستم بگم آمریکا چطور خودش اجازه میده که در مورد نهنه هستی ایران امر منع کنه. آمریکا ایران میگه هر چه بمب هر حدی داره، از این ببره تا ایران دست بشه، مگه هر که برای خودش دنیا خواهد نبره من خواستم بکنه بیدان دولت همه ایران در دولت خوبیه، شما نشید خارج میخواید بگید که مردم ما چه کار کاری ما در کار ما
به همزنان مخترم که زنگ زنانم بکنم چرا آمریکا و اسرائیل خودشون به اتم دارن و ایران اتنه نداشته باشه یه جوابی بدم. ببینین هر دولت صلاحیت داشتن بمب اتم رو نداره چون با این بمب میشه واقعا کل دنیا رو نابود کرد. وقتی مردم دنیا نمیبینن دولت ایران با مردم خودش وسط خیابون چی کار کنه میگن خب اینا که با مردم خودشون کار میکنن دیگه وای حال ما پس هیچ وقت نباید
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیام رادیو فردا 0342-02-21-12-21-12.
همراه با فریدون خاوند هستید تا داشته باشیم یک اتفاق یا یک خبر مهم اقتصادی امروز. آقای خاوند سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
سلام آقای زرمی و صبح بخیر میگم به شرمندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند نبینگی و همچنین تورم دو مسئله یکی که با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال خورشیدی مورد توجه رسانه‌های داخل ایران هم قرار گرفته. حجت الاسلام مسیحی مقدم که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 92 در مراسم نماز جمعه دیروز تهران از پیدایش شک که تورمی در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که حجم نقدینگی در کشور در فاصله سالهای 84 تا 1391 بیش از 5 برابر شده. اصولا اول برگردیم به این مسئله که نقدینگی چه معنایی رو میده و چه ارتباطی داره رابطش با تورم چیه؟
آقای مصباحی مقدم یکی از مهمترین چهره‌های اقتصادی مجلس هست. در صحبت‌های دیروز خودش پیش از خطبه‌های نماز جمعه گفت که در فاصله سال‌های 84 تا 91 حجم نقدینگی از 94 هزار میلیارد تومان رسیده به 500 هزار میلیارد تومان، تقریبا 5.3 برابر شده. بدون وارد شدن در بحث‌های فنی کافیست اشاره بکنیم که نقدینگی یا حجم پول هم پول رو در بر می‌گیره و همونی که بهش میگن شپ پول. روی هم رفته نقدینگی به آن چیزی اطلاق میشه که یا نقد هست یا میتونه نقد بشه و قدرت خرید وجود داره. اگر در برابر رشد نقدینگی مقدار کالاها و خدمات موجود در جامعه هم به همون سرعت بالا بره، قیمت‌ها کم و بیش ثابت میمونند. در عوض اگر رشد نقدینگی بیشتر باشه از رشد کالاها و خدمات موجود، تورم ایجاد میشه.
در ایران به چه صورتی آقای خاوند الان رشد نقدینگی چقدر هستش؟
برای پاسخ به این پرسش شما میشه مراجعه کرد به شماره بامداد امروز روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران. نرخ رشد رسمی نقدینگی امسال 22% در حالی که نرخ رشد کشور که تولید کالاها و خدمات به اون بستگی داره صفر و حتی زیر صفره. دنیای اقتصاد می نویسه که هر روز 281 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشه. هر ساعت 12 میلیارد تومان یا هر دقیقه 195 میلیون تومان.
آقای خاوند دیروز که صبحانه خبر را اجرا کردیم یکی از دغدغه‌های مردم مسئله گرونی‌ها بود و اینکه آیا این حجم نقدینگی رابطه‌ای داره با این گرونی‌ها و تأثیری روی زندگی مردم به جا می‌ذاره؟
ببینید نقدینگی این همه زیاد میشه چون طی این همه سال انبوه دلارای نفتی به ریال تبدیل شده و به اقتصاد تزریق شده، چون کسری بودجه دولت بالا رفته، چون بار سنگینی مثل یارانه و ایدانه بر بودجه کشور تحمیل شده و غیره. دولت به مردم یارانه میده ولی با اوجگیری نقدینگی تورم حتی بر پایه آمار رسمی میرسه به 32%. چه فایده داره که مردم از یک طرف یارانه و ایدانه بگیرند و از طرف دیگه قدرت خریدشون نصف بشه؟ در آستانه نوروز خرید میوه و آجیل برای اونها به یک مشکل بزرگ تبدیل شده، یا مجبور میشن نسبت به 5 ماه پیش گوشت گوسفند رو 80%، چای رو 85% گرونتر بخرن. در این اوضاع و احوال کار به جایی رسیده که دولت برای پرداخت حقوق کارمنداش مجبور شده از بانک مرکزی قرض بگیره، یا به زبان ساده تر اسکناس چاپ کنه. چاپ اسکناس یعنی بالا رفتن دوباره نقدینگی، تورم که زیادتر و زیادتر میشه و جیب مردم که بیشتر خالی میشه.
آقای خاوند، سپاسگزارم که این بامداد هم در کنار ما و صبحانه با خبر بودید.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقامی.
همراه با شهرام رفیزاده هستیم، دوست روزنامه‌نگارمون، که الان می‌خوایم مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. چیزی تا سال نو هم نمونده، ببینیم روزنامه‌ها چه مطالبی رو انتخاب کردن. شهرام بهت سلام می‌کنم و از همینجا صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی سلام، صبحت بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اگر که موافقی با روزنامه آرمان شروع کنیم که تیتر اول خودش رو هم به در اصل انتخابات پیشروی ریاست جمهوری اختصاص داده و به استقبال این انتخابات رفته، به نوعی اصلاح طلبان در نظرسنجی ها پیشتازند، به نقل از محسن هاشمی.
بله، این گفتگویی هست که روزنامه آرمان امروز با محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی انجام داده که ایشون خواستار حضور پرقدرت اصلاح طلبان در انتخابات آینده شده و گفته بر اساس نظرسنجی ها تا کنون اصلاح طلبان موقعیت بهتری دارن در انتخابات آینده نسبت به اصولگرایانی که بخشی از اونها در حال حاضر حاکم هستند. یک خبر دیگه منتشر کرده در این باره مجلس شورای اسلامی اختیار استفاده از بودجه تنخواه رو برای انتخابات به دولت داده و عکس یکی خودش رو هم به مهمانی حسن خمینی در منزل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اختصاص داده.
اما شهرام، از طرفی روزنامه ابتکار هم بی بهره از انتخابات نمونده و به نقل از آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران گفته که انتخابات آزاد، آرام و قانونی، چیزی که آقای جنتی خواستارش شده.
بله، آقای جنتی همونطور که محمد اطلاع داری خودش دبیر شورای نگهبان هست و ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری. ایشون این بار خواستار برگزاری انتخابات آزاد، آرام و قانونی شده که نشانه نگرانی خود جناح حاکم یا طیفهایی از اون هست عملکرد دولت در انتخابات آینده است. آقای مهدوی کنی هم به نوشته روزنامه ابتکار به اصولگرایان گفته که دو نامزد کافی هست. تیتر یک این روزنامه هم به آژیر قرمز برای کمبود داروهای بیهوشی اختصاص داره. از قول خیرالله غلامی رئیس داروخانه های وابسته به دانشکده علوم پزشکی تهران نوشته که با کمبود داروی بیهوشی ما نمیتونیم بیماران رو با چکش بیهوش کنیم.
و البته روزنامه جهان صنعت یک ویژه‌نامه ای رو داره که عکس محمود احمدی نژاد هم بر اون نقش بسته و اون هم به استقبال انتخابات ریاست جمهوری رفته به نوعی با این ویژنامه. اما تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به شوک 120 هزار میلیاردی اعتبار هدفمندی.
بله، این گزارشی است درباره مزایا و معایب بودجه انبساطی سال 92 از زبان آقای غلامرضا مصباحی مقدم که نماینده مجلس هست و رئیس کمیسیون تلفیق در مجلس، که باید بودجه لایحه بودجه دولت رو مورد بررسی قرار بدن برای سال آینده.
و اما در همایش سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری مطرح شد روزنامه رسالت با این تیتر به نقل از محمد رضا باهنر گفته که اصولگرایان با یک کاندیدا می آیند.
به نوشته روزنامه رسالت، همایش سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری که همون اصولگرایان سنتی هستند با حضور 3 کاندیدا برگزار شده: محمد رضا باهنر، منوچهر متکی و یحیی آل اسحاق. این روزنامه در این حال از قول آقای مصباحی مقدم هم در گوشواره خودش نوشته که بنزین، گازوئیل، نفت، آب و برق در 3 ماهه اول سال 92 گران نخواهد شد.
و اما در پایان یک نگاه کوتاهی هم به روزنامه شرق داشته باشیم که بر کنار از انتخابات که تیتر یک این روزنامه هم هست، به مهدی مهدوی کیا اشاره کرده: آخرین فرار مهدی مهدوی کیا.
بله، عکس یک روزنامه شرق به کنارگیری مهدی مهدوی کیا، در واقع خداحافظی او از فوتبال، اختصاص پیدا کرده و گزارشی در این باره منتشر شده. یک خبر هم در صفحه یک روزنامه شرق منتشر کرده درباره برگزاری جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران، که جایزه کتاب سال شعر رو هیئت داوران این جایزه به بکتاش آبتین داده، شاعر این روزهای ایران که گویا با کتاب اخیرش مورد توجه داوران قرار گرفته.
شهرام رفیع‌زاده بود که مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام، سپاسگزارم ازت.
متشکرم محمد جان.
اول از همه یک پوزش بخوایم از اون دست از شنوندگانی که با حالت اکو صدای ما رو شنیدن به دلیل یک مشکل فنی که برای ما پیش آمده بود. مرتضی از بهبهان برای ما اسمس در این ارتباط فرستاد و یک شنونده دیگه. امیدوارم که الان صدای ما رو صاف و شفاف داشته باشید و همچنین اگر که بیننده ما هستید تصویر ما رو هم خوب داشته باشید در هر کجای ایران پهناور که به سر میبرید. اما اجازه بدید که بریم بیدرنگ سراغ خبرهای ورزشی از صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 3 خود را با 3 مسابقه آغاز کرد که هر 3 بازی بدون برنده بود. در شیراز سپاسی و فولاد خوزستان 1-1 مساوی شدند و در انزلی ملوان و راه آهن بدون گل، ضمن که راه آهن 1 پنالتی را از دست داد. دیدار تیم‌های پرسپولیس و مس کرمان هم در ورزشگاه آزادی با گل دقیقه 93 مس کرمان 2-2 مساوی پایان یافت. در حالی که آنگونه که لوکا بوناچیچ سرمربی کروات مس کرمان به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت، پرسپولیس حتی می توانست بازی را 3-1 به سود خود پایان دهد.
زمان بازی به خصوص گل دوم که ما خوردیم اشتباه بازیکن ما کردن. پرسپولیس وقتی 2-1 بودش خودش هم موقعیت داشت که راحت میتونست نتیجه 3-1 کنه که بازیش تمام کنه، ولی خراب شد.
ولی 2-2 شد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم معتقد بود:
در صورت ما خوب بازی کردیم امروز و میتونستیم برنده باشیم حتی با تعداد گلای بیشتر.
که نشد و امتیازات تقسیم گشت تا هر دو تیم پرسپولیس و مس کرمان با 43 امتیاز به ترتیب در رده های ششم و هفتم باقی بمانند. بقیه بازی های هفته 3 لیگ برتر فردا و پس فردا برگزار می شود. فینال لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی به بازی سوم نکشید و برای دومین سال متوالی تیم کاله آمل به مقام قهرمانی رسید. کاله آمل که در مسابقه اول مقابل متین ورامین 3-1 باخته بود، در بازی دوم فینال 3-0 پیروز شد تا با گیم شماری قهرمان باشگاه‌های ایران شود. تیم‌های والیبال متین ورامین و پیکان تهران به ترتیب دوم و سوم شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، در پایان مسابقه فینال میان ماموران انتظامی و بازیکنان تیم ورامین درگیری به وجود آمد و ماموران به عکاسان و خبرنگاران اجازه تصویربرداری از صحنه درگیری را ندادند. مراسم قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی جام‌های دوگانه اروپایی، لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا و اروپا لیگ در سوئیس برگزار شد و به گزارش یورو اسپورت تیم ها به این ترتیب حریف یکدیگر شدند:
مالاگا، بوروسیا دورتموند، ریال مادرید، گالاتاسرای، پاری سن ژرمن، بارسلونا اند بایرن مینشن.
در لیگ قهرمانان مالاگای اسپانیا با بوروسیا دورتموند آلمان، رئال مادرید در برابر گالاتاسرای ترکیه، پاری سن ژرمن با بارسلون و بایر مونیخ با یوونتوس ایتالیا بازی خواهد کرد. برخلاف لیگ قهرمانان که تیم‌های بریتانیایی غایبند، در یک چهارم نهایی لیگ اروپا سه تیم چلسی، تاتنهام و نیوکاسل حضور دارند که به ترتیب با روبین کازان روسیه، بازل سوئیس و بنفیکای پرتغال بازی خواهند کرد. فنرباخچه استانبول هم لاتسیای روم را پیش روی دارد. مسابقات یک چهارم نهایی حدود سه هفته دیگر آغاز می شود. و در مسابقات تنیس هزار امتیازی ایندیان ویلز در کالیفرنیا، نوواک ژوکوویچ سر، بازیکن شماره یک جهان، با پیروزی بر ژو ویلفرید سونگا، بازیکن فرانسوی، به نیمه نهایی رسید. به گزارش شبکه ESPN، حریف ژوکوویچ در نیمه نهایی اندی ماری بریتانیایی یا دل پوتروی آرژانتینی خواهد بود. بازی دیگر نیمه نهایی میان رافائل نادال اسپانیایی و توماس بردیچ از جمهوری چک برگزار می شود.
7:30 دقیقه بامداده و شما شنونده صبحانه با خبرید. اگر که تازه به جمع ما اضافه شدید که خوش اومدید، و اگر تازه دارید راهی محل کارتون میشید، امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید و همچنان شنونده ما باقی بمونید که مطالب شنیدنی براتون داریم. یک بار دیگه شماره سرویس اس ام اس گی رو سریع میگم که بریم سراغ خبرها با مراد ویسی. 2042-07-33-59-55-55 و 2007-926-011-57-30. اما بشنویم خبرها رو از مراد ویسی.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو درباره اعمال تحریم‌ها علیه ایران و کره شمالی به چین، ژاپن و کره جنوبی می‌رود. رئیس داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌گوید برخی از داروهای بیهوشی در بازار موجود نیست. غلامعلی ریاحی، وکیل فائزه هاشمی، می‌گوید برای موکلش پرونده جدیدی تشکیل شده است. قیام مردم سوریه علیه حکومت بشار اسد وارد سومین سال خود شد. محمد رضا باهنر خبر از تشکیل ائتلاف پنجگانه اصولگرایان داد. لی کی کیانگ نخست وزیر جدید چین شد. احمد جنتی از پیام تسلیت احمدی نژاد برای هوگو چاوز انتقاد کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید سرمایه گذاری چین در ایران به شدت کاهش یافته است. سازمان محیط زیست ایران گفت هر هواپیما برابر 3000 خودرو آلودگی تولید می‌کند. سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران به تعیین 487 هزار تومان برای حقوق سال آینده کارگران اعتراض کرد. وکیل ستار بهشتی می‌گوید نیروی انتظامی نمی‌تواند از قبول مسئولیت فوت وی شانه خالی کند. شبکه NBC گفت ایران 11 سال پیش پیشنهاد معاوضه اعضای القاعده را با رهبران مجاهدین خلق با آمریکا داده بود. آمریکا میگوید برای مقابله با تهدیدات موشکی کره شمالی و ایران رادارهای ردیاب موشک در آلاسکا و ژاپن مستقر میکند. و خبر آخر این که جنازه هوگو چاوز، رئیس جمهوری فقید ونزوئلا، روز جمعه از آکادمی نظامی به موزه ملی این کشور منتقل شد.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود که نگاهی داشت به سرخط آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه. اگر که همچنان همراه ما باقی بمونید براتون مطالب شنیدنی داریم، از جمله که الان میخواییم بریم به جمهوری چک، کشوری که صدای رادیو فردا رو از اونجا میشنوید، سری بزنیم و از یک فیلم تاریخی بگیم که به تازگی در جمهوری چک ساخته شده، فیلمی با عنوان بوته سوزان که به بخشی از تاریخ این کشور و این سرزمین نگاهی داره، از جمله خودسوزی یک دانشجو به خاطر اشغال کشورش از طرف ارتش روسیه. با هم این گفتگو و این گزارش رو بشنویم که در اون گفتگویی هم شده با هنرپیشگان و کارگردان این فیلم بوته سوزان. چهل و چهار سال از خودسوزی اعتراضی یان پالاخ، دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه چارلز در چکسلواکی سابق می‌گذرد. اتفاقی که در تاریخ معاصر این کشور بسیار تاثیرگذار بوده است و حتی در ایران پیش از انقلاب اسلامی هم در نشریه‌های آن زمان بازتاب داشت. حالا حرکت اعتراضی این جوان محور سریال کوتاهی قرار گرفته که تلویزیون کابلی HBO آن را تهیه کرده است. این سریال نام استعاری بوته سوزان را بر خود دارد که گویا اشاره‌ای ظریف دارد برمیگردد به یکی از داستان‌های پیرامون پیامبر یهودیان. بوته سوزان با صحنه تاثیرگذار اقدام به خودسوزی یان پالاخ در اعتراض به اشغال کشورش توسط ارتش شوروی سابق آغاز می‌شود و رفته رفته شخصیت‌های داستان حول این حادثه شکل می‌گیرند.
The movie about what Jan Palach's act meant to the other people. What happened after? What it meant to his family? What...
خودسوزی اعتراضی یان پالاخ از دید دیگران و خانوادش موضوع این فیلمه. اینکه این خودسوزی چه تأثیری در تغییر دادن جامعه و مردمی که با اقدامش مخالف بودن داشت و تا چه اندازه اونا متوجه این شهامت از خودگذشتگی یان پالاخ شدن. ما چیز زیادی از یان نمیدونیم، حتی شرح حالی هم نداره، جز اینکه جوانه و آرمان خواهه، ولی با این اقدامش مردم را هدایت میکنه. میشه گفت فیلم درباره یان پالاخ نیست، بلکه درباره اقدام اون و تفسیرش از طرف مردمه.
اگرچه این مجموعه تلویزیونی به ظاهر نگاهی دارد به خودسوزی یان پالاخ و گروهی دیگر از دانشجویان در چکسلواکی سابق، اما قهرمان داستان وکیل مدافعی است به نام داگمار بروشوا که وظیفه دفاع از خانواده این جوان را در دادگاهی فرمایشی بر عهده می‌گیرد. دادگاهی که قرار است به شکایت خانواده یان پالاخ از یک نماینده مجلس بپردازد، نماینده‌ای که به شهادت این سریال با ادعای دروغین عمل این دانشجو را زیر سوال برده است. بوته سوزان در نهایت آغاز مقاومت مردم چک و اسلواکی علیه اشغالگران را به تصویر می‌کشد. مقاومت و اعتراضی که در مراسم خاکسپاری یان پالاخ به اوج خود می‌رسد. از دیگر سو این مجموعه تلویزیونی تصویری است از نارضایتی تدریجی یک ملت زیر فشار و ترس. سناریوی بوته سوزان را اشتپان هالک 28 ساله نوشته است و در این مجموعه جمعی از چهره‌های سینما و تئاتر جمهوری چک حضور دارند. با این حال نقش قهرمان اصلی داستان را تاتیانا پاهوفوا از جمهوری اسلواکی بر عهده دارد.
It was a great responsibility to play a role of a famous.
اولش احساس کردم که مسئولیت بزرگی رو دوشمه، اونم بازی تو نقش یه وکیل معروف از جمهوری چک، زنی که شجاعانه یک محاکمه تاریخی رو پیش برده. خب اول میترسیدم، اینطوری هم نبود که فقط بازی در یه نقش رو بر عهده گرفته باشم، این کاراکتر یه زن واقعیه. به خودم گفتم که باید تمام تلاشم رو برای اجرای این نقش بکنم. خب من کارم رو انجام دادم، هنوزم خودم فیلم رو ندیدم، باید ببینم که چطوری عذاب در اومده. امیدوارم نقش خانم بروشوا رو که بازی کردم خودش بپسنده و نگه خدای من این دختر داره چی کار میکنه. امیدوارم که از بازی من خوشش بیاد.
So hopefully she's going to be fine with that.
Я такой найдобродружнейший. Тем смутным способом, потому что там все везде таких как.
کارگردانی بوته سوزان به آنیشکا هالند، کارگردان سرشناس سینمای لهستان سپرده شده است. خانم هالند که فیلم‌های شناخته شده ای مانند اروپا اروپا، قتل یک کشیش و در تاریکی را کارگردانی کرده است، از چهره‌های فعال در سینمای هالیوود به شمار می‌رود. در اسکار 84 فیلم در تاریکی ساخته خانم هالند رقیب اصلی فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اصغر فرهادی بود.
I think that it's an incredible amount of very talented people and that it's probably one of the most inspiring cinema.
به نظر من سینمای ایران پر از آدمای باهوش و با استعداده. سینمای الهام بخشه که تو شرایط سرکوب رشد کرده و فقط استعداد و توان آدما باعث تحول اون نشده. میدونید سینما عمدتاً تو کشورهای خوب رشد میکنه که مردم اون کشورها برای به دست آوردن اهدافشون مبارزه میکنن. دست یافتن به آزادی بیان یکی از این اهدافه. از طرف دیگه به نظر من موقعیت‌های تقریبا متناقضی در این بین وجود داره. یه وقتایی هست که آدم فکر می‌کنه این فیلم‌ها دارن از رژیم فعلی دفاع می‌کنن، به این معنا که می‌خوان به جهان نشون بدن که بله ما خیلی مهم هستیم، اما راستش اینه که این فیلمسازها به دنبال این هستن که از جامعهشون حرف بزنن. اونا مثل شهروندهای عادی نمیتونن خیلی روشن بگن که چی می‌خوان. مثال روشنش همین ماجرای جعفر پناهیه که نشون میده چه بهایی باید تو این راه پرداخت. سینمای ایران برای من جذابه. من جدایی نادر از سیمین رو دوست دارم. در این حال با شناختی که خودم از رژیم‌های مثل رژیم ایران دارم، می‌دونم که بالاخره لحظه‌ای میرسه که این رژیم ثبات خودش رو از دست بده.
I know that in some point it cannot continue like that.
سریال کوتاه بوته سوزان به کارگردانی آنیشکا هالند قرار است با نمایش در 42 فستیوال بین المللی فیلم روتردام اولین حضور بین المللی خود را تجربه کند. همراه با فرج سرکوهی هستیم در صبح شنبه تا به خبرهای فرهنگی مروری داشته باشیم. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و به شنوندگان و بینندگان.
آقای سرکوهی، امروز دیدم که شما قصد دارید که مروری داشته باشید به زندگی نامه‌ای که در مورد یکی از نویسنده‌های معروف کلمبیایی نوشته شده و این نویسنده خیلی هم محبوبه، به هر حال کسی نیست که خالق رمان 100 سال تنهایی رو نشناسه، هرچند که قبلا هم تجربه هایی شده بود درباره زندگی نامه نویسی برای گابریل گارسیا مارکز، از جمله خواهرش زندگی نامه ای رو نوشته بود که بیشتر به خانوادهشون میپرداخت، یا دوست کلمبیاییش یک زندگی نامه رو ازش نوشته بود. اما این زندگی نامه اخیری که نوشته شده و خیلی هم سر و صدا کرده، این دقیقاً به چه چیزی میپردازه درباره مارکز؟
بله خب، نخست توضیح بدم که کتابی که میخوایم معرفی کنیم به روال همه شنبه ها، همونطور که شما گفتین، زندگی نامه گابریل گارسیا مارکز هست که اونو جرالدین مارتین نوشته و بهمن فرزانه ترجمه کرده و انتشارات ققنوس منتشر کرده. خب مارکز یک نویسنده است که همه در ایران و در دنیا میشناسنش. رئالیسم جادویی با نام مارکز گره خورده، یعنی یک سبکی که پیچیدگی های کشورهای پیرامونی یا عقب افتاده رو در قالب رمان که یک ژانر اروپایی هست درسته به خوبی نشون بده. اینم بگم که کمتر نویسنده‌ای به خصوص در نیمه دوم قرن 20، نیمه اول قرن 20 ما همینگوی داریم، نویسندگان بزرگ داریم، اما در نیمه دوم قرن 20 کمتر نویسنده‌ای است مثل مارکز و یوسا که چند تا خصوصیت رو با هم تلفیق کرده باشن. این که اولا کارشون ارزش‌های ادبی داشته باشه، چشم‌اندازهای تازه‌ای رو در تکنیک روایتگری خلق کرده باشن و بعد منتقدین از کارشون استقبال کرده باشند و در این حال کتاباشون در تیراژ میلیونی میلیونی در همه زبانها فروش بره و محبوب باشند. این خب خصوصیتی است که مارکز داره. حالا جرالدین مارتین که این کتاب رو نوشته، یکی از منتقدین بزرگ ادبیات آمریکای لاتین هست، این یکی از خصوصیاتش هست. دوم به همین دلیل و دومی که مارکز با در نوشتن این کتاب با او نه تنها همکاری کرده، بلکه به خیلی ها گفته که با او مصاحبه بکنن، خیلی از سیاستمدارا مثل کلینتون یا مثلا کاسترو و دیگران. و بعد هم او به اصطلاح تونسته که گوشه های مختلف زندگی او و محیط او و زندگی نامه او رو به خوبی ترسیم بکنه. به همین دلیل هم میگن که این معتبرترین کتابی است که درباره زندگی نامه مارکز نوشته شده. و بعد جالب این است که این کتاب رو بهمن فرزانه ترجمه کرده. بهمن فرزانه کسی است که مارکز رو به فارسی زبان‌ها معرفی کرد، در دهه 50 در کتاب 100 سال تنهایی رو ترجمه کرد. همون موقع این کتاب چندین بار تجدید چاپ شد، اما متأسفانه در 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی این کتاب چاپ نشده، ترجمه های مغلوط و ناقص چاپ شده. این ترجمه که بهترین ترجمه هست اجازه پیدا نکرده که چاپ بشه، اما به هر حال فرزانه مارکز رو میشناسه، بعضی از کاراشو ترجمه کرده و همین جدن این کتاب رو به خوبی ترجمه کرده، هرچند یک قسمت‌هایی از اون رو خودش گفته اضافه بوده و حذف کرده.
آقای سرکوهی، در پایان اگر میشه خیلی خلاصه و فشرده برامون بگیم با توجه به وقت برنامه که این کتاب چه تفاوتی داره با دیگر آثاری که در ابتدا هم بهش اشاره کردم درباره زندگی نامه مارکز نوشته شده.
بله، اولا که خود مارکز باش هم کاری کرده با مؤلف، دومی که مؤلف منتقد بزرگ ادبیات آمریکای لاتینی، بعد با تک تک اعضای خانواده صحبت کرده و همطور گفتم با سیاستمدارا و بعد پرده برداشته، بسیاری از ویژگی‌های زندگی خانوادگی مارکز رو که ناگفته بوده او منعکس کرده. یک گزارش جالبی داده از رابطه های سیاسی او که بعضی جاش هم ناگفته مونده و خیلی جاش هم انتقاد آمیز هستش. بعد همچنین زندگی او رو در زمانی که در کشورهای سوسیالیستی بوده و تا حالا اصلا مطرح نشده بوده مطرح کرده. و بعد هم آمده از تاثیرپذیری مارکز رو از فرهنگ کارائیب نشون داده و همچنین این که به اصطلاح بلایی یا تاثیراتی که شهرت بر سر مارکز آورده. و البته نویسنده از بعضی جاها گذشته، بعضی جاها خیلی جالب جزئیات رو توصیف کرده، مثلا علاقه مارکز به پیراهنگای رنگارنگ رو نشون داده و تاثیرش در کتاباش، و البته انتقاداتی هم کرده مثلا از برخی از روابط سیاسی او. در چند مورد هم ساکت هست، مثل همون مشت معروفی که مارکز زد به صورت ویوارگاس روسا زد به صورت مارکز. اما در مجموع کتاب ویژگی‌هایی داره که دیگر زندگی‌نامه‌ها نداره.
آقای سرکوهی سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این بامداد شنبه.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
یک بار دیگه در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم تا این بار موشکافی بکنیم برخی از مطالبی رو که روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت روی اون انگوش گذاشتن و اشاره‌ای بهش داشتن. شهرام، دو مرتبه بهت سلام میکنم.
با سلام دوباره به تو محمد عزیز.
شهرام، روزنامه‌های آرمان و بهار در مطالبی که امروز بهش پرداختند به نظر میاد که یک نگاهی رو داشتن به مواضع اصلاح طلبانی که قائل به شرکت در انتخابات هستند.
بله همینطوره. امروز روزنامه‌های آرمان و بهار دو گفتگو انجام دادن. هر دو گفتگوی اصلی روزنامه‌ها گفتگوهایی هست انتخاباتی. روزنامه آرمان با محسن هاشمی گفتگو انجام داده، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، و آقای محسن هاشمی به روزنامه آرمان گفته که در نظرسنجی‌هایی که انجام شده اصلاح طلبان بالاتر از اصولگرایان قرار دادن. ایشون در این حال گفته که با توجه به افسایش اختلافات میان جناح حاکم یا اصولگرایان، اصلاح طلبان در صورتی که در 80 روز باقی مانده بتونن وارد انتخابات بشن، ممکن هست که بتونن قدرت اجرایی در کشور رو در اختیار خودشون بگیرن. ایشون چند نکته دیگر هم گفته. یکی گفته میخواهند با کی بود کی بود، من نبودم، از مسئولیت شانه خالی کنند، و البته در مورد پدر خودش هم احتمال داده که شاید ایشون هم کاندیدای انتخابات بشه. اما روزنامه بهار گفتگوی با محمد جواد حق‌شناس انجام داده از اعضای حزب اعتماد ملی که ایشون درباره نامه‌ای که طیفی از اصلاح طلبان به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشتن توضیحات بیشتری داده. گفته ما در این نامه هیچ انتقادی نکردیم، توضیح دادیم که موقعیت احزاب در انتخابات چه تأثیری میتونه بذاره، و ازشون خواستیم که این امکان یا فضا رو فراهم بکنه که در انتخابات اصلاح طلبان هم شرکت بکنن. البته آقای حق‌شناس گفته که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات چون این نظری نداره.
البته از طرفی روزنامه‌های قانون و رسالت هم نگاهی داشتند از این سو به مواضع جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ایران.
روزنامه‌های قانون و رسالت در گزارشی که منتشر کردن به همایش سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری که همون اصولگرایان سنتی هستند پرداختند، و اونطوری که روزنامه قانون نوشته در این همایش آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که ما در انتخابات سال 84 از علی لاریجانی حمایت می‌کردیم، در انتخابات 88 هم سر خودمون رو پایین انداختیم، سعی کردیم حمایت علنی از آقای احمدی نژاد انجام ندیم، و همچنین ایشون گفته من خودم به محسن رضایی رأی دادم به این دلیل که فکر کردم اگر به احمدی نژاد رأی بدم رأی من حرام خواهد شد. البته روزنامه قانون نوشته که 4 سناریو هم اصولگرایان سنتی و انتخابات دارن که 3 از این سناریوها معرفی کاندیدای مستقل یا واحد هست، و در گزینه 4 گفتن که احتمال داره ما وارد نزاع انتخاباتی نشیم. اما روزنامه رسالت از قول آقای باهنر نوشته که اصولگرایان باید 1 کاندیدا در انتخابات داشته باشن.
و در پایان بهار تنها روزنامه‌ای بود که یک نگاهی داشت به یک مسئله مهمی که میتونه برای دانشجوها خیلی مهم باشه، به ویژه شنونده‌های دانشجوی ما که الان دارن برنامه صبحانه با خبر رو دنبال میکنن، و اون درباره بودجه مستقل دانشگاه‌ها بود که خبر از حذفش داده. دقیقاً منظور بهار از این تیتر چیه؟
اونطوری که روزنامه بهار نوشته دانشگاه‌ها در لایحه بودجه سال 92 که از سوی دولت به مجلس ارائه شده استقلال اقتصادی خودشون رو از دست دادن. این روزنامه یادآوری کرده که بر اساس برنامه 5 توسعه تمام دانشگاه‌های بزرگ ایران از مجلس و از طریق لایحه بودجه مستقل دریافت می‌کردن، هیئت امنایی دارن که این هیئت امنا تصمیم می‌گیره این بودجه رو چطور هزینه بکنه. اما دولت در لایحه بودجه سال 92 این استقلال رو از بین برده، کلیه بودجه های دانشگاه ها رو در اختیار وزارت علوم گذاشته تا وزارت علوم تحت نظر وزیر این بودجه ها رو در اختیار دانشگاه های مختلف قرار بده.
شهرام رفیع‌زاده بود، سپاسگزارم شهرام که با ما همراه بودی.
متشکرم محمد، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
اما همراهان صبحانه با خبر، اجازه بدید که تیمی که امشب پشتیبانی کرده که ما بتونیم این همه برنامه متنوع رو برای شما ارائه بدیم معرفی کنم. سردبیری این برنامه رو مهرداد میردامادی عزیز به عهده داشته و همچنین کارگردان فنیمون مارتین فالتین بوده. بخش خبرمون با مراد ویسی و گزارشگر امشبمون رضا ولیزاده است که زحمت کشیدن تا این برنامه در این لحظه برای شما فراهم بشه. یک مروری داشته باشیم بر چند اسمسی که تا این لحظه به دست ما رسیده. خانمی گفته که یک زن ایرانیه، شوهرش در حال حاضر در زندان به سر میبره، با داشتن 3 فرزند محصل با یارانه زندگی میکنه و گفته یک فکری به حال ما بکنیم با آمدن سال جدید، خجالت میکشم تو صورت بچه‌هام نگاه بکنم. یک شنوندهی به اسم تاووس از جرگویه سفلا گفته که چرا اسمس ها رو نمیخونین؟ خب الان داریم اسمس ها رو میخونیم بخاطر اینکه وقت ما خیلی محدوده. یک شنوندهی دیگری نوروز رو تبریک گفته به همه ایرانیان. شنوندهی دیگری گفته درباره عید و گرانی برنامه بسازید. مرتضی از بهبهان گفته گزارشات به من حرف نداره. ممنون از مرتضی عزیز. شنوندهی دیگری گفته که بله، امین از شیراز گفته بازگشتت به صبحانه با خبر مبارک، ممنون از امین عزیز. یکی از شنوندگان هم گفته که برای شروع کردن ستادها و صندوقها به اندازه کافی نیروهای سپاه و بسیج و خانواده هاشون در اختیار دارن تا باز هم شخص مورد نظر رو از صندوق بیرون بیاین. و علی از ایران هم گفته رسیدنت به خیر، کجا بودی؟ خب به هر حال خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها تو برنامه خودتون صبحانه با خبر هستم در کنار شما و در کنار همکاران گلی که واقعا کار کردن باهاشون از نیمه های شب تا پاسی از روز واقعا لذت بخشه. یک بار دیگه اجازه بدید من شماره رو خیلی سریع بگم، اگر کسی میخواد اسمسی بفرسته صبحانه با خبر راهیه برای اینکه شما حرفاتون و درد و دلاتون رو با ما در میون بگذارید و ما هم با شنوندگان دیگرمون که در سرتاسر ایران و جهان به ما گوش میدن و خیلی هاشون هم البته بگم که شب دارن برنامه رو دنبال میکنن. 2042-07-33-595-555 و 2079-26-011-57-30. ببخشید من باید این شماره رو همیشه از رو بخونم. اما بردیا افشین و نگاهی به تازه های موسیقی همراه بشیم و از موسیقی لذت ببریم در آستانه شنبه.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید. سال داره کم کم به پایان میرسه، اما انگار ماجراهای پس از بازگشت حبیب محبیان به ایران همچنان ادامه داره. ماجراهایی حول و حوش مجوز فعالیت این خواننده و آهنگساز مطرح و محبوب موسیقی پاپ ایران، ماجراهایی که امسال البته بارها توجه ها رو به خودش جلب کرد. حالا به تازگی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران تو مصاحبه گفته تا وقتی بر سر کار به حبیب مجوز نمیده. حمید شاه آبادی که درباره عملکرد سال گذشتش حرف میزد، نظر قطعیش رو اینجوری اعلام کرده که در زمان معاونت او نمادهای موسیقی لس آنجلس اجازه فعالیت نخواهند داشت. شاید این پایانی به همه حرفای ضد و نقیضی باشه که امسال شنیدیم.
محکوم عشقم گرفتار یار، مثل پرنده هوادار یار، مثل سایه به همراه یار، هم بود و نبودم به دلخواه یار. هرچی که یار گفت دلم گفت به چشم، از گل و خاک گفت دلم گفت به چشم، هر جا که یار بود دلم گفت برو، با گل و خاک بود دلم گفت برو.
در نیمه دوم امسال تک آهنگ و ویدیوی جدید از حبیب به نام محکوم منتشر شد. سمیر زند خواننده جوان موسیقی پاپ او را همراهی می کرد. سمیرزن فرزند آیت الله غزالی از روحانیون مطرح محافظه‌کار ایرانه و خیلی ها تصور کردن بعد از انتشار تک آهنگ محکوم حبیب میتونه به زودی مجوز اجرای زنده و انتشار آلبوم بگیره، اما از گوشه کنار و از داخل وزارت ارشاد این ادعاها تکذیب شد. با این حال خود حبیب در این باره اعلام کرد که به او قولهای مساعدی داده شده.
شنو چشمان فقط جای یا کار دو چشمان تماشای یا یار اگه جانان خریدا شد بلگل سرخ توی بازار شد
ماجراهای حبیب البته از چند سال پیش آغاز شده. او در 30مین سالگرد انقلاب سال 1357 خورشیدی ایران تصمیم به بازگشتش رو علنی کرد. تو مصاحبه با رادیو فردا در سال 87 اون موقع به همکارم محمد زرقامی مجری برنامه امروز صبح صبحانه با خبر گفت الان به من میگن نباید به ایران بیای، اما سعی میکنم برم. و او به ایران بازگشت و همون اول اعتراف کرد آرزوش انتشار آلبوم و اجرا تو ورزشگاه بزرگ آزادی تهرانه، اما در 4 سال حضورش در ایران به او اجازه داده نشده که حتی قدمی به سوی رسیدن به آرزوهاش برداره و فقط حبیب چند تک آهنگ رو در فضاهای غیر رسمی منتشر کرده. حبیب محبیان هنرمند 61 ساله موسیقی ایرانی که در میانه های دهه 50 خورشیدی با همون آلبوم اولش به نام مرد تنهای شب نام خودش رو مطرح کرد، آلبومی که یکی از برترین های موسیقی پاپ ایران تو دهه 50 به حساب میاد. آلبومی متشکل از قطعاتی که حبیب محبیان اون رو الهام گرفته و تحت تأثیر از مرگ مادر و همسرش ساخته. هنرمندان مطرح موسیقی پاپ داخل ایران در تلاشن برای برنامه‌های نوروزیشون و شاید یکی از اتفاق‌های جالب توجه برگزاری جشنواره نوروزی در کرانه‌های دریای مازندران باشه. جشنواره‌ای که از 28 اسفند شروع میشه تا 2 فروردین ادامه داره و تو این 5 شب 5 خواننده در نارنجستان به روی صحنه میرن. با این 5 نفر اینها هستند: مازیار فلاحی، فرزاد فرزین، محسن یگانه، بابک جهانبخش و سیروان خسروی. البته تو این بین بابک جهانبخش این روزها سرش از همه شلوغ‌تره. او امشب به اجراهای 2 روزه‌اش در تهران در سالن همایش‌های برج میلاد پایان میده. فردا به بندر عباس میره و بعد از دو شب اجرا در جنوب کشور به اصفهان میاد و بعدن همونطور که گفتم اول فروردین در شمال کشور اجرا داره و ما هم به آهنگ بی تو میمیرم از او گوش میدیم، آهنگی که دیروز فرصت نشد به صورت کامل تو این برنامه اون رو گوش بدیم، البته از اونجایی که به نیم ساعت سوم برنامه رسیدیم.
متاسفانه بردیا وعده دادم و باز هم فرصت نیست که این آهنگ رو با هم بشنویم، ترانه قشنگ یاها کاشانی و آهنگ و تنظیم و آواز بابک جهانبخش. برای همتون روز خوبی رو آرزو می‌کنم. البته یک چیزی رو بدونید که صبحانه با خبر هنوز ادامه داره، نیم ساعت دیگه با شما هستیم، اما اینجا بخش تصویری ما به کار خودش پایان میده.